14 دو بعد از ظهر به وقت ایران، اینجا رادیو فرداست. اتحادیه عرب در پیامی فوری از بشار اسد خواست به خونریزی پایان دهد. انفجاری انتحاری در کابل چند کشته و زخمی بر جای گذاشت. و قائم مقام بانک مرکزی ایران در ارتباط با پرونده فساد بزرگ مالی بازداشت شده است. سلام و وقت بخیر، بابک غفوری آذر هستم. دعوت میکنم شنونده یک بخش خبری کوتاه از رادیو فردا باشید و پس از آن تکرار برنامه پیک فرهنگ. اتحادیه عرب میگوید در پی کشته شدن حدود 40 نفر از تظاهرکنندگان در روز جمعه در سوریه، در پیامی فوری به بشار اسد از ادامه سرکوبی خونین معترضان به شدت ابراز نارضایتی کرده است. قرار است وزیران خارجه اتحادیه عرب روز یکشنبه با مقام‌های سوریه در دوحه قطر دیدار کنند. در همین حال گزارش‌ها حاکی است که در حمله امروز ارتش سوریه به معترضان در شهر حمص یک نفر کشته و عده‌ای زخمی شدند. در انفجاری انتحاری در کابل یک مأمور پلیس و سه غیر نظامی کشته شدند. برخی گزارش‌ها حاکی از کشته شدن چند تن از نیروهای ناتو است. یک خودرو هنگام عبور اتوبوس حامل نیروهای ائتلاف در کنار آن منفجر شد. طالبان مسئولیت انفجار را بر عهده گرفتند. رسانه‌های ایران از بازداشت قائم مقام بانک مرکزی در ارتباط با پرونده موسوم به اختلاس 3000 میلیارد تومانی خبر می‌دهند. خبر بازداشت حمید پور محمدی قائم مقام بانک مرکزی در حالی در رسانه‌های ایران انتشار یافته که غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور که مسئول رسیدگی به این پرونده است، دو روز پیش از بازداشت دو نفر دیگر در ارتباط با پرونده خبر داده بود، بدون آنکه از متهمان جدید نامی ببرد. مسعود بارزانی رئیس حکومت محلی کردستان عراق همراه هیئتی وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وزیران بهداشت، برق، رئیس دفتر بارزانی و استانداران سلیمانیه و اربیل آقای بارزانی را همراهی می‌کنند. آقای بارزانی قرار است پس از گفتگو با وزیر خارجه ایران با آیت الله خامنه‌ای، محمود احمدی نژاد و عده‌ای دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی دیدار کند. مسئولان شرکت ملی نفت ایران میگویند آتش سوزی ناشی از انفجار خط لوله تزریق گاز در میدان نفتی پازنان گچساران مهار شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، این خط لوله عصر روز جمعه منفجر شده بود. مدیر شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ایران علت انفجار را ترکیدن لوله به دلیل ساییدگی و نازک شدن ضخامت جداره آن اعلام کرده است. روز جمعه دو آتش سوزی دیگر نیز در میادین نفتی ایران رخ داده بود که در یک مورد در آتش سوزی دکل حفاری در میدان بی بی حکیمه در جنوب گچساران یکی از کارکنان کشته و سه نفر زخمی شدند. آتش سوزی دیگر در پالایشگاه شازند عراق بود که جزئیاتی درباره آن منتشر نشد. و شرکت هواپیمایی کوانتاس استرالیا به علت ادامه اعتصاب کارکنان تمامی پروازهای داخلی و خارجیش را تا اطلاع ثانوی لغو کرد. مدیریت این شرکت میگوید اعتصاب چند ماهه کارکنان و خدمه و مداخله اتحادیه آنها در مسئولیت‌های مدیریت روزانه 20 میلیون دلار به شرکت خسارت وارد کرده و ادامه فعالیت آن را غیر ممکن می‌کند. با پایان این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا، حالا نوبت به تکرار پخش برنامه پیک فرهنگ هست، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
پیک فرهنگ، بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده با آزادی مرضیه وفامهر، بازیگر نقش اول فیلم تهران منهراج، در گفتگو با گراناز موسوی کارگردان.
خیلی همه خوشحالیم که رأی دادگاه تجدید نظر بر این بوده که حکم رو کاهش بدن.
با کتابی تازه درباره ایران باستان به زبان انگلیسی، مسلح به منابع و مستندات چندین زبان باستانی ایرانی و غیر ایرانی، در گفتگو با نویسنده رحیم شایگان.
همون دیدگاه ها و همون شک و تردیدهایی که شرق و غرب رو در بر میگیره و سیاست هاشون رو نسبت به هم دیگه تحریک میکنه، از شاید هزاران سال پیش همچنان جاری بودن.
و با کتاب های تازه به قلم منصور کوشان، نویسنده، نمایشنامه نویس، شاعر و مترجم و عضو سابق هیئت تدارک کانون نویسندگان ایران،
مأخذ اصلی و بستر اصلی بررسی کتاب و جستجوی خرد ایرانی که داره چه خردی بوده لیاکان ما بر اساس اسنادی که باید پیش از زرتشت داریم تا امروز، و آیا ما کجا این رو از دست دادیم، فرازاش کجا بوده، فروداش کجا بوده، چگونه میتوانیم دوباره فعالش کنیم.
دوشنبه مرضیه وفامهر، هنرپیشه سینما و همسر ناصر تقوایی، کارگردان پیشکسوت سینمای ایران، پس از حدود 4 ماه بازداشت و حبس در پی حکم دادگاه تجدید نظر از زندان آزاد شد. مرضیه وفامهر، بازیگر نقش اول فیلم تهران من حراج، به علت بازی در این فیلم در ابتدا به 1 سال حبس تعزیری و تحمل 90 ضرب شلاق محکوم شده بود. سه‌شنبه گراناز موسوی، کارگردان فیلم تهران من حراج که برای سفری از استرالیا به نیویورک رفته است، درباره جزئیات خبر آزادی مرضیه وفامهر با ما به گفتگو نشست.
خانم گراناز موسوی، تایید میکنید که خانم مرضیه وفامهر از زندان آزاد شده؟
بله، من با ایران صحبت کردم، با خود مرضیه هم نتونستم صحبت کنم، ولی خب خیلی همه خوشحالیم که رأی دادگاه تجدید نظر بر این بوده که حکم رو کاهش بدن، که مرضیه همین الان هم 4 ماه یعنی بیش از اندازه حکم توی زندان بوده که خوشبختانه آزاد شده. این خب خیلی خبر خوبیه.
یعنی حکم دادگاه تجدید نظر کمتر از 4 ماه بود؟
بله، ظاهرا حکم دادگاه تجدید نظر 3 ماه بوده. من هنوز با خود مرضیه صحبت نکردم، ولی چیزی که شنیدم اینه که دادگاه تجدید نظر حکم رو به 3 ماه کاهش داده بوده. اینطوری که من شنیدم باقی حکم هم منتفی شده، یعنی کلا حکم به 3 ماه تقلیل پیدا کرده، که خب بیش از اون اندازه را مرضیه سپری کرده نچه تونسته که آزاد بشه.
پس دادگاه تجدید نظر اون بخش حکم رو که مربوط به 90 ضربه شلاق بود منتفی اعلام کرده؟
بله، خوشبختانه من اصلا ترجیح میدم حتی به اون مورد دیگه اشاره هم نکنیم، که کلن حذف شده تلقیش بکنیم به طور کلی، به خاطر اینکه خب واقعا ناراحت کننده و تأسف برانگیز بوده. ولی خوشبختانه حکم توی دادگاه تجدید نظر تقدیم پیدا کرده به 3 ماه، که خب مرضیه بیش از اون مقدار رو هم سپری کرده و آزاد شده، و من امیدوارم که همین شروع اتفاقهای خوب باشه برای از بین رفتن سوء تفاهم‌ها و بددلی ها و بدبینی ها نسبت به سینمای مستقل و نسبت به همه آدم هایی که تفکر مستقل دارن و کار مستقل میکنن، راجع به همه کارا، چه تو حوزه سینما و چه تو حوزه ادبیات خلاقه، هر چی که هنرمندا یا فیلمسازا با احساس مسئولیت دارن کار میکنن و احیانا کارشون ممکنه به لحاظ اجتماعی هم موضوعیت داشته باشه و اینها باعث سوء نیت ها و کج فهمی ها و سوء تعبیر ها نشه، که بخواد اصلا به همچین جاهایی ختم بشه. من واقعا امیدوارم که این تصمیم دادگاه تجدید نظر در رابطه با مرضیه شروع اتفاقهای از این گونه باشه، که اصلا فیلمسازای ما، نویسنده های ما دیگه با همچین موارد مشابهی روبرو نشن و سینمای مستقل بتونه راه خودش رو ادامه بده.
گراناز موسوی، کارگردان فیلم تهران من حراج و آزادی مرضیه وفامهر. پس از آزادی هادی آفریده، محسن شهرنازدار و ناصر صفاریان، 3 مستندساز تنها به قید وثیقه، مشتبه میرطهماسب کارگردان و کتایون شهابی پخش کننده و تهیه کننده، در پیوند با پرونده ارتباط با بی بی سی هنوز در زندان به سر میبرند. رامین پرچمی، بازیگر سینما و سریال‌های تلویزیونی، نیز همچنان زندانی است. در ارتباط با اعتراضات به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد 1388 و حکم 6 سال حبس برای جعفر پناهی و 1 سال حبس برای محمد رسولوف، کارگردانان ایرانی قطعی شده است.
پیک فرهنگ.
اشکانیان و ساسانیان، ایدئولوژی سیاسی در دوران پساهلنی و دوران باستان متأخر. این نام کتابی است به زبان انگلیسی در نزدیک 600 صفحه که هفته پیش به بازار کتاب روانه شد. حاصل بیش از 10 سال تحقیق مبتنی از جمله بر منابع مکتوب، کتیبه ها و مسکوکات به قلم رحیم شایگان، فارغ التحصیل دوره دکترای شرقشناسی دانشگاه هاروارد و استاد کنونی ایرانشناسی در بخش شرقشناسی UCLA دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس. بحران‌های سیاسی دوران اشکانیان، پیروزی ساسانیان بر پارتی‌ها، رقابت ساسانیان با روم باستان، بازنگری ایدئولوژی‌های سیاسی غالب در دوران ساسانیان و گریز به خاطره تاریخی بازمانده از دوران هخامنشی در دوران‌های اشکانی و ساسانی، همه از موضوع‌هایی است که در این کتاب با آن پرداخته شده. نویسنده مسلط به زبانهای ایران باستان در کنار زبانهای دیگر از قبیل ایلامی، بابلی، ارمنی و رومی باستان توانسته به تأثیر نگاه سلوکی‌ها و نگاه تمدن‌های پیرامونی بر رویدادهای ایران و بازنگری تاریخ نگاری این دوره از تاریخ ایران بپردازد. نویسنده این کتاب رحیم شایگان، استاد ایران شناسی و بخش زبانها و فرهنگهای خاور نزدیک در دانشگاه UCLA میهمان این هفته پیک فرهنگ است. آقای رحیم شایگان، چند تا کتاب در مورد دوره ایران باستان در یک سال اندی اخیر که پیک فرهنگ پخش میشه معرفی شده؟ یکیش کتاب فرشته داوران، تداوم هویت ایرانی، پایداری یک میراث فرهنگی، کتاب پروانه پورشریعتی، افول و سقوط امپراتوری ساسانی و کتاب تورج دریایی، ایران ساسانی، همه به زبان انگلیسی، و حالا کتاب شما به نام اشکانیان و ساسانیان، ایدئولوژی سیاسی در دوران پساهلنی و اواخر دوران باستان منتشر شده. در این کتاب شما بجز زبان‌های کهن ایرانی، مثلا اوستایی، منابع دیگری رو هم ازش استفاده کردین، شامل زبان‌های رومی، ایلامی، مجموعاً منابع چند زبان رو مطالعه کردین برای تحقیقتون؟
ببین، برخلاف تاریخ یونان و روم کهن که نهایتاً احتیاج به دو تا زبان کلیدی بیشتر نیست، تاریخ ایران باستان در هر دوره‌ش شناخت زبان‌های متعددی رو می‌طلبه و از اون سو که مدارک مکتوب به زبان‌های یونانی باستان کمیاب و کیفیتشون به عنوان منابع تاریخی محدوده، الزاماً باید به منابع دیگری هم که همچنان تو قلمرو حکومت‌های ایرانی هستن رجوع کرد تا با انباشتن این مطالب موفق شد یک بازنویسی تاریخی رو انجام داد. در مورد این کتاب به خصوص، به خاطر اینکه وسعت زمانی کتاب بسیار وسیعه، خب اکثر زبان‌هایی که در دوران هخامنشی یا در دوران اشکانی و ساسانی در قلمرو ایران یا در سرزمین ایران استفاده شدن، درست همونطور که خودتون فرمودید، ایلامی استفاده شده، فارسی باستان، خب زبان‌های یونانی و لاتین، فارسی میانه، بلخی، دیگه ارمنی و ارمنی کلاسیک منظور، سوریانی و غیر و غیر و غیره، به بخش الان بیش از این، به حال چندین زبون استفاده شده و این جزء متاسفانه واقعیت ایران شناسی است که به هر قسمت ایران باستان رجوع کنید، برای بازسازی تاریخ ایران احتیاج به زبون‌های گوناگون هست، به خاطر اینکه منابع محدودند و کیفیتشون مشکوک و برای همین بس همینطور دسترسی یافت به منابع دیگری که انباشته شدن اونها اجازه این بازسازی رو بده.
چقدر طول کشید تا اینکه هر کدوم از این زبونا رو یاد گرفتین که بعد با استفاده از اون بتونین منابع رو بخونین؟
والا همچنان در راه هستن، یعنی این مسئله نیست که هیچ وقت تمومی داشته باشه. هر ایران شناسی بر چندین زبون تسلط داره، بر بعضی بیشتر، بر بعضی کمتر، ولی خب نهایتاً یه همچین کاری حدود 10 سال طول میکشه.
اشاره هایی کردید به سلسله های هخامنشی و ساسانی و سلوکی و اشکانی. یه نظریه هست که میگه ساسانیان از هخامنشیان چیزهایی در ذهنشون مونده بوده و به یاد داشتن و حفظ کرده بودن و این خاطره تاریخی بهشون منتقل شده بوده. نظریه دیگه‌ای برعکس میگه ساسانیان بیشتر به کیانیان و پیشدادیان توجه داشتن و مثل دوره ایران به اصطلاح نوین، یعنی قرن 20 فرض کنیم، خاطره ایران بعد از اسلام سعی شده بود محو بشه و بیشتر ایران باستان در نظر قرار بگیره. در دوران ساسانی هم به هخامنشیان گفته میشه که بی‌محلی شده تو این نظریه دوم. شما در تحقیقاتتون برای این کتاب به چه نتیجه‌ای درباره این اختلاف نظر رسیدین؟
به نظر میاد که البته نظر شخصی منه و در این مورد من و دوستان دیگر هم نظر نیستیم، از جمله دوست عزیزم آقای دریایی و من در این مسئله هم نظر نیستیم. من خودم این عقیده رو دارم که به احتمال قوی ساسانی ها و یا حتی اشکانی ها قبل از اونها آشنا شدن با هخامنشیان به وسیله اقوامی که ایرانی نبودند، بلکه اقوامی که خود آنها تسلط داشتند به خاطر سنت مکتوب خودشون به یک فرهنگ تاریخ نویسی، و به خاطر این فرهنگ تاریخ نویسی و با برخورد با این اشخاص، چه اشکانیان چه ساسانیان، تونستن گذشته آنها رو دوباره زنده کنند برشون. در مورد اشکانیان به نظرم اینها بابلی ها هستند که وقتی سلطه پیدا میکنند اشکانیان بر بین النهرین، بابلی ها که این سنت مکتوب همچون که گفتم برش شیره بودند و کاملا در دست داشتند، موفق شدند که این قوم جدید رو که پارتا هستند رو با هخامنشا که تاریخش رو در دست داشتن یکسان بخونن و بدین صورت هخامنشان رو برای اشکانیان زنده کردن. در مورد ساسانیان هم فکر میکنم به خاطر دلایلی که برای اشکانیان صدق میکنه، یعنی یک نوع تاریخ شفاهی که موجب از دست رفتن رنگ تاریخی میشد در واقع و الگوهای ذهنی رو به جای تاریخ اون رو که ما در غرب با اون آشنایی داریم و بر ذهنها چیره میکنه، در دوران ساسانی هم این رومی ها هستند یا قیصرهای رومی که به خاطر احتیاجات ایدئولوژیک خودشون که اون در واقع زنده کردن هخامنشیانه، به خاطر اینکه خودشون یعنی این قیصرها خودشون رو یک اسکندر نوین میدونند و برای همین هم دشمنهای دیرینه هخامنشیان رو میخوان دوباره زنده کنند، این به خاطر رومی هاست و قیصرهای رومی است که در واقع ساسانی ها دوباره آشنا میشن با هخامنشی ها، این دفعه به وسیله و به کمک رومی ها. برای همین بله، من اعتقاد دارم که در واقع فرهنگا و اقوام دیگری هستند خارج از ایرانی ها که چه در فلات، چه خارج از فلات، چه در رابطه با ایران، ولی همیشه این گذشته رو برای ایرانی ها دوباره زندگی میکنن به خاطر که اینها اقوامی هستند که یک تاریخ نویسی و یک سنت مکتوب رو در دست دارن، چه رومی ها به وسیله یونانی ها و چه بابلی ها به وسیله یک سنت خودشون.
خب این شناخت ایرانیان از خودشون به وسیله رومی ها و یونانی ها و بابلی ها،
بله.
اصلا شناخت ایرانی ها از خودشون یعنی تاریخ نویسیشون، فکر کردن درباره گذشتهشون به وسیله خارجی ها بوده بیشتر، مبتنی بر اسناد و مدارک و تاریخ نویسی غیر ایرانی ها بوده. این چه چیزی رو میگه به ما که ایرانی ها چجوری خودشون رو به خاطر می آوردن، گذشتشون رو ثبت می کردن؟
این هم سوال فوق العاده بجا و بسیار پسندیده است. متاسفانه خیلی سخت پاسخ در این مورد دادن. من فکر می کنم که تصور بکنیم که ما یک فرم دیگه تاریخ نگری داشتیم، یعنی تاریخ نویسی در ایران، بازنگری تاریخی، اون چیزی که ما در غرب به عنوان هیستوریوگرافی می شناسیم. این علم در ایران باستان علمیست علاحد با سنتی که ما در غرب باش آشنا هستیم. در ایران باستان تاریخ جزوی و بازنگری تاریخی جزوی از زندگی است و جزوی از تاریخ ذهنیت هاست، ولیکن عمدتا فرق میکنه از این هاست که تاریخ ایران یا تاریخ ذهنیت ها در ایران انباشته است با الگوهایی که مربوط میشن به اسطوره یا حماسه، و اینکه که یک موقعیت تاریخی که در قالب های حماسه گنجانده میشه و بازنگری میشه شروع تاریخه یا شروع حماسه، این غیر قابل پیش بینیه و خیلی مواقع برای ما امکان پذیر نیست که بدونیم یک رویدادی که در حماسه های ایرانی مثل شاهنامه ذکر شده، آیا این هیچ نوع واقعیت تاریخی درش گنجانده شده، یا اینکه در واقع همون لحظه ای که تاریخ گنجانده میشه به صورت مکتوب یا به صورت دیگری ذکر میشه، ازش صحبت میشه، آیا این واقعیت تاریخ رو از دست میده و تبدیل میشه به اسطوره یا حماسه، و برای همین غیر قابل استفاده است برای بازنگری تاریخ سیاسی، ولی بدون شک کاملا قابل استفاده است اگه ما بخوایم تاریخ ذهنیت ها رو مطرح کنیم، ببینیم که ایرانی ها چگونه تاریخ رو فکر کردن، چگونه تاریخ نوشتن. خب بله، این خودش اینو تاریخه، یه دو سوژه تاریخی میشه، ولی به عنوان منبع تاریخ سیاسی غیر قابل استفاده خواهد.
آیا مواردی بود که به نظر مورخان یا نخبگان رومی اونها ایرانیان رو به جای اینکه به طور معمول دارای خصلت‌های مثلا ناپسندی میدونن مثل برد صفتی و اینها، برعکس دارای ویژگی های ستودهی دونسته باشن؟
هر دو دیدگاه موجوده. این دیدگاه نخبگان رومی نسبت به ایرانی هم در واقع دوگانه است. از یه سوی حاکمیت در روم در پیروی از اصولی که از دوران جمهور همچنان تو روم رایجه، محدودیت های برای گسترش مرزهای امپراتوری نمیشناسه و خودش رو سرزمینی بدون مرز میدونه. ولی خب این نمیتونه منکر این واقعیت بشه که پادشاهی ایران غیر قابل تخریب و روم نمیتونه بر او چیره بشه. پس از این دوران، از همین دورانی که به این واقعیت پی میبرن، قیصری به نام اوگوست که پسرخونده ژول سزاره، یک سیاست جدیدی رو ارائه میکنه که عدم فتح شاهنشاهی اشکانی رو توجیه کنه و این عدم فتح ایران رو به عنوانی به خاطر عدم قابلیت فتح ایران میدونه. یعنی اینکه ایران رو به عنوان یک سرطانی میدونه، میبینه که فتحش موجب مریضی امپراتوری روم خواهد بود و برای همین عدم فتحش رو صلاح میدونه. و این یک سیاستی است که به وجود میارن رومیا برای اینکه بتونن توجیه کنن که چرا امپراتوری که بدون مرز باز باشه، امپریوم سینه سینه اسمش خودشون میگن، چجوری همچین امپراتوری نمیتونه از عهده رومیا بر بیاد. و برای همین یک دنیای دیگری به وجود میارن که بهش میگن آلتر اوربیس. این دنیای دیگر دنیای ایرانی است، یک دنیایی که اصلا الگوی همه نوع صفات پلیده و مثل یک مریضی است که در برگرفتنش موجب از بین رفتن روم و زخمی به پیکر روم خواهد بود. برای همین اصلا میذارنش کنار بالکل. ولی خب در طول تمام این هزار سالی که این دو تا امپراتوری با هم برخورد میکنن، خب قاعدتا رومی ها نمیتونن قابلیت های ایرانی رو نشناسند و پی نبرند، همچنان که مقدار زیادی از اتیکت های دربار، از سرمونی های درباری، از رسوم درباری و تمام این امور از ایران در واقع به روم رخنه میکنه، در خصوصا در روم شرقی پدیدار میشه. نمیتونن منکر این بشن که بعد از روم یا همتراز با روم تنها امپراتوری که در اون جهان هست امپراتوری ایرانه. و خب برای این دشمن همچنان که دشمن دیرینه تقریبا تبدیل به دوست میشه، دوستی هم بهش احساس میکنن، احساس دوستی هم براش قائل میشن. و این یک پدیده است که فکر میکنم جاهای دیگه هم دیده میشه، یک دوستی و یک دشمنی است که در تضاد با هم دیگه سالهای سال رشد میکنند.
چه توشه ای یه خواننده عادی میتونه از کتاب شما برداره یا امیدوارید که برداره؟
پدیده ای که از همه جالبتر برای خود من بود اینه که تا چه حدی تاریخ یک پیکری ثابت و همون دیدگاه ها و همون شک و تردیدهایی که شرق و غرب رو در بر میگیره و سیاست هاشون رو نسبت به همدیگه تحریک میکنه، از شاید هزاران سال پیش همچنان جاری بودند. و در واقع ما چیزی که میبینیم این که تاریخ شرق و غرب تکرار همون الگوهاست و ما هیچی در واقع از تاریخ یاد نگرفتیم، بلکه فقط تکرار کننده همون اشتباهات و همون دیدگاه های محدود و همون کمبوت ها هستیم. متاسفانه نمیتونم بگم که خیلی جنبه مثبتیه این نتیجه گیری، ولی نهایتا نتیجه گیری دیگه اینجا جایگزین نیست براش.
رحیم شایگان و کتاب اشکانیان و ساسانیان، ایدئولوژی سیاسی در دوران پساهلنی و دوران باستان متأخر در لس آنجلس. همپای انتشار دهمین شماره فصلنامه جنگ زمان، منصور کوشان، نویسنده، نمایشنامه نویس و شاعر ساکن نروژ، 4 کتاب پژوهشی هم انتشار داده با نام‌های چالش‌های ادبیات، آینه‌های زمان، آزمودگی و بالاخره جستجوی خرد ایرانی. همکارم شهرام بیریان درباره این کتاب‌های تازه با منصور کوشان گفتگو کرده است.
منصور کوشان، نویسنده، نمایشنامه نویس، شاعر و برنده جایزه انجمن قلم نروژ با نام اوسیستکی در جریان قتل‌های زنجیره‌ای پاییز سال 77 در تهران به دعوت خانه آزادی بیان و انجمن قلم نروژ برای انجام سخنرانی پیرامون 50مین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر به اسلو آمد و در همین شهر ماندگار شد. طی این سالهای دور از وطن، منصور کوشان بیکار ننشسته و کتاب‌های در قالب داستان، نمایشنامه و شعر به دیگر آثارش افسوده. سوای این، منصور کوشان در این سالها با نویسندگان نروژی و دیگر کشورهای دنیا هم نشست و برخاست داشته که نتیجه آن انتشار دائرة المعارف است با عنوان سانسور در جهان. پیشینه سانسور در ایران که بخشی از این دایره المعارف را شامل می شود، کاری است پژوهشی از آقای کوشان. این کتاب با همکاری 14 نویسنده و پژوهشگر از کشورهای گوناگون دنیا به زبانهای نروژی و انگلیسی انتشار یافته. منصور کوشان ضمن انتشار کارهای پژوهشی خود یک نشریه فرهنگی ادبی با نام جنگ زمان هم منتشر می کند. این جنگ در حال حاضر به 10 شماره خود دست یافته. چالش‌های ادبیات، آینه‌های زمان، آزمودگی و بالاخره جستجوی خرد ایرانی از جمله کتاب‌هایی از آقای کوشان است که انتشار یافته. این آثار به تازگی در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر گوتنبرگ سوئد معرفی شده. چالش‌های ادبیات یک مجموعه از جستارهای فرهنگی ادبی منصور کوشان است که نزدیک به نیمی از آن مقاله‌های پیشین اوست همراه با تغییراتی تازه و بقیه آن مقاله‌های کاملاً تازه است. ویژگی کتاب چالش‌های ادبیات نخستین پرسش رادیو فردا از آقای کوشان است.
یکی از ویژگی‌های این مجموعه اینه که تمام چهره های برجسته ادبیات هنر از هدایت و شاملو و نیما و گلشیری و دیگران آثارشون رو بررسی کردم در این کتاب از دیدگاه های مختلف که خدا فکر کنم دید های تازه است و نگاه تازهی کردم به آثار اینها و اندیشه های اینا. یک کتاب دیگه هست به نام آینه های زمان که اون هم مجموعه جستارهایی است در مورد فرهنگ و سیاست، ارتباط فرهنگ و سیاست و جامعه و فراز و نشیب هایی که با در این دوره های تاریخی داشتیم. اینم توش مقاله هست، مقاله‌ای دارم مثلا در اینجا به نام از زل خدایی تا زل ستیزی که من از پیش از زرتشت یا در واقع با الهیتا شروع کردم. این مقاله رو بررسی کردم، وضعیت زن در تاریخ فرهنگ و ادبیات ایران تا رسیدن به امروز. فکر نمی کنم کسی تا به حال این کارو کار کرده باشه در یک مقاله فشرده. مجموعه مقالات شکلی هست.
نمایشنامه آزمودگی سومین کتاب منصور کوشان است که به تازگی انتشار یافته. آقای کوشان این نمایشنامه را شخصا کارگردانی کرده و تاکنون چندین بار هم با نقش آفرینی بازیگران نروژی به صحنه رفته. اینکه چطور شد نمایشنامه آزمودگی هم به زیر چاپ رفته، دیگر پرسش ما از آقای کوشان است.
انگیزه انتشارش استقبال خیلی خوب تماشاگران بوده و این سبب شد که من تشویق بشم نمایشنامه رو منتشر کنم که هموطنانم فارسی زبانه ها اگر علاقه مند هستن به اون دسترسی داشته باشن.
جستجوی خرد ایرانی دیگر اثر پژوهشی منصور کوشان است. نویسنده 6 تحقیق و پژوهش کرده تا این کتاب به زیر چاپ رفته. با آنکه درباره موضوع خرد ایرانی تا کنون چند جلد کتاب منتشر شده، از آقای منصور کوشان میپرسم این اثر تحقیقیش چه تفاوتی با دیگر کتاب‌ها در این راستا دارد؟
خوشبختانه در این سال‌های اخیر خیلی خوب به تاریخ ایران نگاه شده است و کسان زیادی تاریخ ایران رو بررسی کردن. تنها تفاوتی که این کتاب داره با کتاب‌های دیگه، من فقط به بطور فارسی یا در واقع بهتره بگویم به بطور پهلوی اوستایی و فارسی توجه کردم. یعنی من با تاریخ کاری نداشتم که مثلا آقای جریر طبری چی گفته، به اون ریفرنس دادم، مقایسه کردم، ولی مأخذ اصلی و بستر اصلی بررسی کتاب و جستجوی خرد ایرانی که داره چه خردی بوده نیاکان ما بر اساس اسنادی که ما از پیش از زرتشت داریم تا امروز و آیا ما کجا این رو از دست دادیم، فرازاش کجا بوده، فروداش کجا بوده، چگونه میتوانیم دوباره فعالش کنیم. و این کتاب فکر میکنم که برای بسیار خیلی جذاب باشه، برای که واقعا نکته های به ذهن خود من بسیار تازه‌ای در طی 6 سال در بطول مختلف کشف کردم و اولا رو با فکت در کنار هم دیگه گذاشتم. مثلا 3 کتاب مهم هم در این کتاب غیر مستقیم بررسی شدن و با هم مقایسه شدن. و اون 3 کتاب مهم کتاب مقدس هست، یا تورات و انجیل هست و اوستا هست و قرآن، که نقش این 3 کتاب روی هم دیگه یا در بستر تاریخ ایران و خرد ایران چه بوده، نقش فرهنگ ایران در اینا چه بوده و نقش ایران در فرهنگ ایران یا خرد ایران چه بوده، فکر میکنم برای بسیاری خوانندگان خیلی جذاب باشه و جدا از اینکه واقعا بنده نوشتم، تجربه نشون داد. برای که من سخنرانی زیادی در مورد این کتاب کردم، شاید 20-30 سخنرانی در کانادا و آمریکا کردم، واقعا تعریف از خود نباشه بدون اغراق در تمام این سخنرانی‌ها موضوع برای بسیاری جذاب و کنجکاو برانگیز. همه این کتاب‌ها هم ان شاء آرزو دارن که مثل جوگی زمان در آوازون هستن، برای که این مشکل پخش رو با حل کردیم. از این طریق هر خواننده علاقه‌مندی در سراسر دنیا میتونه هر کدوم از این کتاب‌ها رو از طریق آنلاین تهیه کنه.
گفتگو با منصور کوشان، نویسنده، پایان بخش برنامه این هفته پیک فرهنگ است. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
به ساعت 14:30 2:30 بعد از ظهر به وقت ایران رسیدیم و شما همچنان شنونده رادیو فردا هستید. با من بابک غفوری آذر بمانید تا یک بخش خبری دیگر را در کنار یکدیگر بگذرانیم. اتحادیه عرب میگوید در پی کشته شدن حدود 40 تن از معترضان در تظاهرات روز جمعه، در پیامی فوری از بشار اسد خواسته است به خونریزی پایان دهد. مخالفان بشار اسد میگویند تانک‌های ارتش سوریه امروز به روی یک منطقه مسکونی در هومس آتش گشودند. رسانه‌های ایران از بازداشت قائم مقام بانک مرکزی در ارتباط با پرونده فساد بزرگ مالی خبر می‌دهند. مسئولان شرکت ملی نفت ایران میگویند آتش سوزی ناشی از انفجار خط لوله تزریق گاز در میدان نفتی پازنان گچساران مهار شده است. مسعود بارزانی، رئیس حکومت محلی کردستان عراق، همراه هیئتی وارد تهران شد. شهروندان بانکوک همچنان با مهیب‌ترین سیل 60 سال اخیر تایلند دست و پنجه نرم می‌کنند. شرکت هواپیمایی کوانتاس استرالیا به علت ادامه اعتصاب کارکنان تمامی پروازهای داخلی و خارجی‌اش را تا اطلاع ثانوی لغو کرد. دادگاه بین المللی لاهه تایید کرد با سیف الاسلام قذافی تماس گرفته است. قرار است نمایندگان اتحادیه عرب روز یکشنبه در دوحه با مقام‌های سوریه دیدار کند. در انفجاری انتحاری در کابل چند تن از نیروهای ناتو و افراد غیر نظامی کشته و زخمی شدند. بریتانیا از مفقود شدن شماری از سلاح‌های موشکی در لیبی اظهار نگرانی کرد. و احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، برای دیدار با خانواده کشته شدگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 اعلام آمادگی کرد. تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره خاورمیانه و آسیای مرکزی نشان می‌دهد که ایران همچنان بالاترین نرخ تورم در منطقه را دارد و در عرصه تولید نفت و گاز نیز بیش از پیش موقعیت خود را در برابر رقیبانش از دست می‌دهد. رادیو فردا در گفتگوی اقتصادی امروز با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، به همین موضوع می‌پردازد.
آقای خاوند، در گزارشی تحت عنوان چشمانداز منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی که به تازگی از سوی صندوق بین المللی پول منتشر شده، داده های جالبی هم درباره اقتصاد ایران هست. ولی پیش از پرداختن به ایران، اصولا صندوق بین المللی پول وضعیت عمومی منطقه رو چگونه میبینه؟
این گزارش علاوه بر خاورمیانه و آسیای مرکزی که در عنوان رسمی از اونها نام برده میشه، دو منطقه قفقاز و آفریقای شمالی رو هم همراه با پاکستان و افغانستان در بر میگیره. جمعاً 30 کشور رو مورد بررسی قرار میده. این کشورها به دو گروه صادرکنندگان و واردکنندگان نفت تقسیم میشن. گروه اول در مجموع به دلیل رونق حاکم بر بازار جهانی نفت در وضعیت مناسبی هستند و پیش بینی میشه که در سال جاری میلادی مازاد بازرگانی خارجی اونها از 202 میلیارد دلار برسه به 334 میلیارد دلار. البته بجز لیبی که همونطور که میدونین وضعیت خاص خودش رو داره. در عوض کشورهای وارد کننده نفت در مناطق زیر پوشش این گزارش در وضعیت شکننده‌ای هستند و نرخ رشدشون که در سال 2010 بالای 4% بود، در سال جاری به پیشبینی صندوق سقوط میکنه به زیر 2%، هم به دلیل تأثیرپذیری اونها از بحران اقتصادی در کشورهای پیشرفته و هم در اثر تکانهای سیاسی ناشی از انقلاب‌های سیاسی در دنیای عرب.
این گزارش درباره شاخص‌های اقتصاد کلان ایران چه میگه و اصولاً وضعیت ایران را از لحاظ اقتصادی چگونه ارزیابی میکنه؟
صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران رو در سال جاری میلادی 2011 2.5% پیش بینی میکنه که نصف میانگین نرخ رشد کشورهای صادرکننده نفت در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی است. با این حال پیشبینی صندوق در مورد رشد 2.5% اقتصاد ایران در مقایسه با پیشبینی محافل کارشناسی داخلی خوشبینانه به نظر میرسه. بر پایه همین گزارش بازار کار ایران از لحاظ توانایی‌هاش در پاسخ گفتن به نیازهای اشتغال یکی از بدترین وضعیت‌ها رو در منطقه داره. و اما در عرصه قیمت‌ها صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم ایران رو در سال جاری میلادی 22.5% پیش بینی میکنه که بالاترین نرخ تورم هست در بین 30 کشور مورد بررسی و 2 برابر میانگین نرخ تورم در این کشور است.
آقای خواند، میدونیم که برای ایرانی ها نفت و گاز اهمیت زیادی داره و مسائل مهمی هست. آیا گزارش صندوق بین المللی پول به این دو عرصه هم پرداخته؟
این گزارش گرایش به کاهش رو در تولید نفت ایران تایید میکنه. 4.1 میلیون بشکه در روز در سال 2007 بود که تولید نفت ایران رسیده به 3.6 میلیون بشکه در سال جاری به پیشبینی صندوق. در عوض تولید نفت عراق به صورت محسوسی رو به افزایش گذاشته و به ایران نزدیک میشه. با توجه به این گرایش ایران که بعد از عربستان سعودی دومین صادرکننده اوپک بود عملا از عراق و امارات هم در عرصه صادرات عقب میفته و رانده میشه به مقام 4 در سازمان اوپک. در عرصه گاز هم گزارش صندوق نشون میده که قطر نسبت به ایران پیشروی چشمگیری داشته و در سال 2014 تولید گازش از ایران هم بیشتر خواهد شد.
پس از این گفتگوی الهه روانشاد با فریدون خواند، استاد اقتصاد در پاریس، به دنیای فناوری می رویم. گزارش جدیدی درباره وضعیت سرعت اینترنت در کشورهای مختلف دنیا منتشر شده است. گزارشی که نشان می‌دهد به رغم بهبود اندکی در وضعیت سرعت اینترنت در ایران، همچنان امکان دستیابی بخش زیادی از کاربران ایرانی به سرعت بالا وجود ندارد. درباره یافته‌های این گزارش گزارشی تهیه کردم که دعوت می‌کنم شنونده آن باشید. مؤسسه آکامای که ناظر بر وضعیت اینترنت در دنیا است، در جدیدترین گزارشش درباره شرایط شبکه جهانی اینترنت در 3 ماهه دوم سال 2011 میلادی خبر داده که روند افزایش سرعت اتصال به اینترنت در سراسر دنیا همچنان در حال بهبود است و همکنون سرعت متوسط اتصال به اینترنت در دنیا با افزایش 21% نسبت به ابتدای سال به مرز 2.6 مگابایت بر ثانیه رسیده است. این مؤسسه در گزارشش خبر داده که 80 کشور جهان در 3 ماهه دوم سال 2011 بیش از 10% بر میزان سرعت دسترسی شهروندانشان به شبکه جهانی اینترنت افزودند. بر مبنای این گزارش کره جنوبی همچنان عنوان پرسرعت ترین اینترنت دنیا را داراست. سرعت متوسط پهنای باند در این کشور همکنون 13.8 مگابایت بر ثانیه است و هنگ کنگ با سرعت 10.3 مگابایت بر ثانیه و ژاپن با سرعت 8.9 مگابایت بر ثانیه در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند. در این گزارش نام ایران همچنان در بخش های انتهای جدول کشورهای پرسرعت قرار دارد. کشورهای لیبی و بولیوی رتبه های اول و دوم کندترین سرعت اینترنت دنیا با سرعت کمتر از 256 کیلوبایت بر ثانیه را به خود اختصاص دادند و ازبکستان، نیجریه و نپال نیز در سکوهای سوم تا پنجم ایستادند. ایران در این طبقه بندی در رتبه 8 کندترین اینترنت دنیا قرار گرفته است. هرچند جایگاه ایران نسبت به 3 ماهه اول سال 2011 2 رتبه ارتقا یافته و از رتبه 6 به رتبه 8 رسیده است، اما بر اساس گزارش آکامای تنها نزدیک به 2% کاربران ایرانی به اینترنت کمتر از 2 مگابایت بر ثانیه دسترسی دارند که البته نهایتاً می توانند با حداکثر سرعت 576 کیلوبایت بر ثانیه به اینترنت متصل شوند. این گزارش نشان می‌دهد که در حدود 70% از کاربران ایرانی با سرعتی کمتر از 128 کیلوبایت بر ثانیه به اینترنت متصل می‌شوند. در گزارش مؤسسه آکامای، 3 کشور هلند، جمهوری چک و سوئیس دارای پرسرعت‌ترین اینترنت‌ها در کشورهای اروپایی هستند و آمریکا با سرعت متوسط پهنای باند 58 مگابایت بر ثانیه رتبه 12 را به دست آورده است. ساعت در تهران هم اکنون 14:39 و نزدیک به 50 ثانیه است. با ما باشید تا 20 دقیقه دیگر با بخش دیگری از خبرها و گزارش‌ها.